آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر شام شما بخیر. شنونده های ارجمند، نشریه جنبسته مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه باز هم من کیوم مرسیتا بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی می کنم. امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگه است
و ساعت حالا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 9 شب است و ابتدا طور معمول نشر اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان و مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکار ما نور محمد خالزاده بر دوش دارد. بفرمایید نور محمد.
تشکر کیومرس و سلام شنوندگان گرامی. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا راضی شد که اصولاً 500 نفر نیروی دیگر به افغانستان بفرستد اگر شرط‌های کلیدی اجرا شود. حالا بیشتر از 9000 نفر نیروهای بریتانیا در افغانستان مستقرند که از لحاظ بزرگی شماره بعد از آمریکا دومین است. براون در پارلمان گفت نیروهای اضافی را در صورت می‌فرستد که متحدان دیگری نتوانند شماره نیروهایشان را افزایش دهند و نیروهای افغانستان بیشتر آموزش بینند. اما افزایش شماره تلفات جانی نظامیان بریتانیا در افغانستان نارضایتی جامعه را از شرکت بریتانیا در مناقشه افغانستان افزایش داده است. از زمان ورود نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 تا حال 221 نفر شهروندان بریتانیا کشته شده اند. با بازدید از تاتارستان، جمهوری اصلا مسلمان نشین روسیه، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بازدید دو روزه خود از روسیه را به پایان میبرد و در قزان مرکز این جمهوری که خود را نمونه کامیاب روابط نرم میان مذهب‌ها در روسیه میداند به سوال‌های حاضرین پاسخ داد. قبلا خانم کلینتون در دانشگاه مسکو گفت شکوفایی روسیه با آمادگی آن در تامین آزادی‌ها ارتباط دارد.
The more open Russia can become,
هر قدر که روسیه باز باشد همون قدر سهم روسیه بیشتر می شود. هر قدر که شما نظام سیاسی فعال داشته باشید همون قدر استعدادها و عقیده شخص به بیرون راه می یابد و پاسخهای بهتری به دست می آید راجع به مشکلاتی که ما همه روبرو هستیم.
روزی سه‌شنبه هیلری کلینتون مسائل بین المللی را با رهبران عالی مقام روسیه بررسی کرد. ادامه اخبار. امروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون درباره اجرای کدکس جنایی را به تصویب رساند. این پیشنویس قانون را رئیس جمهور تاجیکستان برای بررسی و تصویب به پارلمان پیشنهاد کرده بود. بختیار خدایاروف وزیر عدلیه ضمن معرفی این قانون در پارلمان گفت در دوام دو سال اخیر گروه کاری از جمله نمایندگان حکومت، پارلمان، نهادهای حفظ حقوق پیشنویس قانون را تهیه کردند و طبق آن نقش دادگاه‌ها برای حفظ حقوق شهروندان بالا برده می شود. این قانون اکنون به دادگاه‌ها اجازه می دهد که بازداشت، حبس خانگی، کافتوکاف، حبس دارایی و حبس حساب‌های بانکی را انجام دهد. پلیس مالی قزاقستان بازرسی اداره‌ها و مغازه‌های شرکت جواهرات التین را آغاز کرده است. مراد جومبای سخنگوی پلیس مالی امروز در آستانه به روزنامه‌نگاران گفت که همه مغازه‌های این شرکت بازرسی و تفتیش می‌شوند. بنا به گفته وی حد زده می‌شود که این شرکت به قاچاق جواهرات دست زده است. شرکت جواهرات التین سال 1990 تشکیل شده است و در قزاقستان و قرغیزستان، روسیه و ترکیه و چین و امارات متحده عرب کارخانه و مغازه‌های فروشی جواهرات باز کرده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB هفته گذشته رسیدگی به مغازه‌های این شرکت را آغاز کرده بود و تا حال چند نفر از کارمندان شرکت بازداشت شده اند. امروز بنیاد کودکان سازمان ملل متحد گفت هنوز از بیماری اسهال درونی یا شکمرو سال در جهان 1.5 میلیون کودک تا سن 5 ساله میفتد. به این سبب امروز بنیاد کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از خطر بیماری اسهال اجرای برنامه را عبارت از 7 نکته آغاز کردند. اولیور فونتین کارشناس سازمان جهانی بهداشت گفت سبب تقریبا 18% مرگ و میر کودکان پایین تر از 5 ساله اسهال درونی بوده است که از آب آلوده و انفکسیا به وجود می آید. و خبر دیگر این که بنا به اطلاعی که خبرگزاری خاور منتشر ساخته است 28 سپتامبر سال 2009 در نتیجه یک عملیات ویژه در نزد دادستانی کل تاجیکستان سلیموف انور دادستانی بخش نظارت دادستانی کل هنگام گرفتن $1000 رشوه بازداشت شده است. مشتری از وی می‌خواسته است که بر عوض این رشوه پسرش را از زندان رها کنند.
تشکر از همکارمان نور محمد خالزاده که ما و شما را با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلات ایده‌ای از این رویدادها در ادامه مجله تقدیم میشود و شنوندگان ارجمند اگر خواستاری آگاهی پیوسته از تحولات جهانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
www.azadi.org یا که www.azadi.tj این نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت است. از این سامانه در هر لحظه برای خود موافق شما می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و هم مصاحبه های جالب را با عکس و صدا و ویدیو پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و شنونده عزیز اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
نخست وزیرهای کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای در پکن خواستار رشد همکاری های اقتصادی شدند. آیا مسکو با تقویت حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی به تفاوت است؟
حکم بازداشت را دادگاه صادر میکند. مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون جنایی کشور تغییر و اضافه ها وارد کرد.
و سنه های فراموش شده. آیا در تاجیکستان روز تاسیس جمهوری مستقل شوروی از نو تجلیل خواهد شد؟ خب این سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. امروز رهبران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای در نشستی در شهر پکن تحکیم روابط اقتصادی و تامین انرژی را در مرکز توجه قرار دادند. وین زیباو رئیس حکومت چین خبر داد که اهل نشست چاره‌های مشخص برای تحکیم همکاری‌های نظامی و اقتصادی، رفع پیامدهای بحران اقتصادی و مالی و تأمین رشد اقتصادی را معین کردند. در این نشست باز کدام موضوعها بررسی شدند از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
رهبران حکومت های 6 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای نشست روز چهارشنبه را به بحث همکاری های اقتصادی و انرژتیکی تخصیص دادند. در همین حال سازمان زیر نفوذ روسیه و چین که ابتدا همچون گروه امنیتی تأسیس یافته بود، به طور رسمی درباره افزایش ناامنی در افغانستان و یا تشویش جامعه جهانی از برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران چیزی نگفت. در اعلامیه پایان نشست پکین، سروزیران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دعوت کردند که به بحران اقتصادی سراسری پاسخ هماهنگ شده داده شود. در این نشست، هیئت‌های ایران، مغولستان، پاکستان و هندوستان به حیث ناظر حضور داشتند. سروزیر چین ون جیاباو میگوید ملاقات در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای به 6 کشور عضو و 4 کشور ناظر امکان تبادل نظر و طرح‌ریزی برنامه خاص را فراهم می‌آورد. من بر این باورم که اگر همه کشورهای عضو دست هم گرفته در پی تحکیم همکاری ها گردند، ما واقعا به تامین آینده درخشان صلح و ثبات منطقه قادر خواهیم بود. در نشست پکین درباره قرض چین و کشورهای عضو سازمان حرفی نگفتند. ماه ایون در مسکو چین برای رفع پیامد ناگوار بحران اقتصادی به کشورهای آسیای مرکزی $10 میلیارد کمک مالی وعده کرده بود. سروزیران یک ایده اسناد همکاری در ساحه های تجارت، انرژتیکا، کشاورزی، نقلیات، فرهنگ، بهداشت و حفظ محیط زیست را امضا کردند. آنها همچنان موافقت کردند که خزینه خاص برای رشد نقلیات و مخابرات منطقه تأسیس یابد. پیش بینی می شود که در حاشیه نشست پکین سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین با نایب پرزیدنت های ایران و افغانستان و سروزیر قزاقستان دیدار و گفتگو خواهد داشت، ولی در این باره تفصیلات بیشتری تقدیم نمی شود. ملاقات پوتین با نایب پرزیدنت اول جمهوری اسلامی ایران محمد رضا رحیمی در حال به وقوع می پیوندد که کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون در مسکو است. روز چهارشنبه اثنای صحبت با دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو، کلینتون ابراز داشت که مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بعد تحقیق تهدید از برنامه هسته‌ای ایران، نظرش درباره بنیاد سپر موشکی در اروپا را که از جانب پرزیدنت سابق جورج بوش مطرح شده بود، تغییر داد. یوری اوشاکوف معاون رئیس دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه به خبرنگاران گفت که یقیناً پوتین و رحیمی برنامه هسته‌ای ایران را بحث خواهند کرد. در عین زمان اوشاکوف افزود موقع روسیه در مورد برنامه هسته‌ای ایران معلوم است و آن تغییر نیافته است. روسیه و چین دو کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریم بیشتر ایران که از جانب کشورهای غربی پیشنهاد شده است مخالف می باشند. طبق اطلاع رسیده در ملاقات پوتین و سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف، تحکیم همکاری ها و از جمله ورود مشترک دو کشور به سازمان جهانی تجارت ارزیابی می شود. سازمان همکاری های شنگهای سال 1996 پایه‌گذاری شده، در سال 2001 ازبکستان هم به آن شامل شده است.
اظهاری آمادگی سرانه حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برای گسترش همکاری ها در بخش اقتصادی در یک نشست در پکین.
در همین حال از نگاه کارشناسان مسائل منطقه‌ای، چین برای تقویت جای پای خودش در کشورهای هممرز از جمله در سه کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان تلاش دارد. به نظر می‌رسد که این تلاش‌های دولت چین بعد از رو زدن بحران جهانی اقتصادی کاهش نیافته، برعکس افزایش پیدا کرده است. عین حال چین در این کشورها ده‌ها طرح را روی دست گرفته است و برخی آنها چون بنیاد نقب شرشر در تاجیکستان به انجام رسیدند.
و اما سر و صداها در مورد تلاش‌های چین برای تقویت حضور در آسیای مرکزی تا کجا پایه و بنیاد دارند و آیا این تلاش ها باعث رشک دیگر کشورها نمی شود؟ در این موضوع با کارشناسی مسائل آسیای مرکزی در شهر مسکو صنابر شرمتوف صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم که درباره طرح‌های اقتصادی چین در منطقه چی نظر دارد.
کشورهای آسیای مرکزی تحت نفوذ برخی کشورها قرار دارند، از جمله نفوذ چین در منطقه با اقتصاد ربط دارد. اگر بینگریم که کدام طرحها تطبیق می شوند، می بینیم که آنها زیاد نیستند. همچنان که طرحهای اقتصادی روسیه، کشورهای اروپایی و ایالات متحده هم فراوان به چشم نمی رسند. گپ سر این که آسیای میانه منطقه است که از جهت اقتصادی خیلی کند رشد می کند. در این کشور بانک چینی نیستند، تجارت بزرگ چین در این منطقه حضور ندارد و طرح‌های موجوده بیشتر سازش‌های بین دولتی اند، یعنی در جای آنها راه ساختند، کارخانه بنیاد کردند، انکشاف کدام معدنی را به راه ماندند. این گونه طرح‌ها از جمله در قرغیزستان و ترکمنستان تطبیق می‌شوند و اما آنها طرح‌های بزرگ نیستند. بگیریم همین گونه طرح‌ها را چین در افغانستان هم تطبیق میکند و اما درباره آنها کم کسی چیزی شنیده است. باید گفت که سرمایه چین در آسیای مرکزی به اصطلاح کار میکند، ولی نمیتوان گفت که چین در اینجا سرمایه چون برای تجارت بگیریم در افریقا صرف میکند و یا تجارت میان چین و آمریکا را بگیریم. رابطه های تجارتی میان چین و آمریکا آنقدر قوی اند که میلیارد ها دلار را در بر میگیرد و مبلغی که چین برای آسیای مرکزی صرف میکند در برابر این فقط یک شاخه خردی بحری عظیم است.
و همون سنبر با وجود این، آیا تقویت حضور چین در آسیای مرکزی باعث رشک روسیه نمی شود؟ زیرا طور معلوم مسکو آسیای مرکزی را ده ساله ها باز منطقه تحت نفوذ خود می خواند.
در حقیقت چین رقیب روسیه از جمله رقیب در بخش انرژی و همچنین رقیب سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی محسوب می شود. و اما باید گفت که دیپلماتیه چین بسا نازک عمل می کند. صادرات مال و کالای چین، حضور اقتصادی چین آهسته آهسته صورت می گیرد و آن عاری از شور و شر و پخش اظهارات سیاسی است. از این رو این دیپلماتیه نه از سوی روسیه و نه از سوی مقامات آسیای مرکزی مورد نگرانی قرار نمی گیرد. در رابطه با دورنمای چین در آسیای مرکزی می توان گفت که این کشور در منطقه دورنمای خوب اقتصادی دارد و اما در مورد سیاست این را نمی توان گفت، زیرا کشورهای آسیای مرکزی نه فقط با روسیه و چین بلکه با دیگر کشورها هم رابطه دارند، از جمله با ابرقدرت های چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا. این کشورها بیشتر سوی اروپا می نگرند، یعنی چشم آنها نه سوی شرق بلکه غرب است که از آنجا به منطقه هم مودی سیاسی و هم مبلغ های بزرگ وارد می شود. از این رو می توان گفت که چینایی معوب شدن کشورهای آسیای مرکزی گمان است، هرچند سیاست شناسان هستند که پیوسته از امکان تصرف آسیای مرکزی و شرق دور از سوی چین بانگ استراب می زنند.
تشکر. با سنابر شیرمت و کارشناسی مسائل آسیای مرکزی در شهر مسکو در رابطه با تلاش های چین برای تقویت حضورش در آسیای مرکزی صحبت می کردیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، در هر لحظه دلخواهتان با ما در تماس شد. مجله شامگاهی رادیو آزادی است. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که با وجود مخالفت روسیه، آمریکا آموزش و حمایت از نظامیان گرجستان را ادامه خواهد داد. در مصاحبه با رادیو اخ مسکوی خانم کلینتون گفت که ما به مردم گرجی یاری میرسانیم تا آنها احساس کنند که توان دفاع از خود را دارند. در دوام چند سال گذشته واشنگتن ده ها میلیون دلار را برای کمک نظامی به ارتش گرجستان صرف کرده است. در پایان سفر رسمیش وزیر امور خارجه آمریکا از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان هم دیدن کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر میشنویم.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون در چهارشنبه سفر در فدراسیون روسیه روز 14 اکتبر از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان بازدید کوتاه مدت انجام داد. در فرودگاه بین المللی قزان رئیس جمهوری تاتارستان تیمیر شایمیوف از کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون استقبال کرد. هیلری کلینتون در صحبت با خبرنگاران پیش از ورود به قزان گفت: آنچه در قزان برای من توجه برانگیز می باشد این است که در آنجا هم مسجد هست و هم عبادتگاه مسیحی روسی. آنها در این پایتخت در کنار همدیگر قرار دارند. در تاتارستان اصلا مردم مسلمان زندگی می کنند و همزمان نمایندگان مذهب های گوناگون در آنجا بین همدیگر دوستانه به سر می برند. من می خواهم این پدیده را با چشم خود مشاهده نمایم. من می خواهم امکان داشته باشم که بشنوم تا کجا آنها از این شیوه زندگی خود راضی هستند. در جریان بازدید خود از قزان هیلری کلینتون با رئیس جمهوری تاتارستان ملاقات انجام داد، با دانشجویان دانشگاه قزان ملاقات کرد. در همین حال گفته شده است منظور اصلی سفر هیلری کلینتون از قزان دیدار و گفتگو با نمایندگان مذهبی اسلامی و مسیحی بود. با گفته گوزل نجم‌الدینوا نایب رئیس دانشگاه انرژی قزان، در ملاقات با هیلری کلینتون 6 نفر، 2 نفر نمایندگان مسلمانان، نایب رئیس مکتب مذهبی قزان و 3 تن از دانشمندان مسائل همزیستی و آسایشته مذهبی مردم قزان شرکت کردند. در همین حال کارشناس سیاسی اندری پیانتکوفسکی در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو به نقل از نشست خبری هیلری کلینتون در مورد بازدید از قزان گفت: روسیه کشوری سرملت است و بازدید از یکی از این جمهوری ها احترام به گوناگون رنگی منطقه جغرافیایی و قومی این سرزمین خواهد بود.
поездка в одной из национальных республик это проявление уважения к такому разнообразию региональному, географическому, этническому.
هیلری کلینتون برای انجام بازدید 3 روزه شام دوشنبه اخیر وارد مسکو شد و با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف، وزیر امور خارجه سرگئی لاوروف و محافظان حقوق روسیه دیدار و ملاقات کرد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
دیدار و گفتگوهای هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در قزان پایتخت تاتارستان در پایان سفرش به روسیه. و اکنون با توجه آنهایی که برنامه های ما را از طریق امواج کوتاه گوش میکنند. شروع از روز 26 اکتبر وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. آگاهی زیر درباره تغییر وقت و امواج این برنامه هاست.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آگاهی بود درباره تغییر وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روز 26 اکتبر. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان امروز با کدکس جنایی کشور بعضی از اصلاح و تغییرات واری کردند که طبق آن اجازه صدور سانکسیا یا حکم بازداشت، حبس، گوش کردن تلفن و کفت و کابی منزل از اختیار دادستانی به دادگاه انتقال داده می شود. با گفته وکیلان این قانون بر اساس تعهدات بین المللی طرح ریزی شده است که تاجیکستان با سازمان‌های بین المللی برای دفاع از حقوق انسان امضا کرده است. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس ملی و امضای رئیس جمهور در ماه اپریل سال آینده، تغییر و اضافه‌ها به حکم اجرا در خواهند آمد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون درباره مورد عمل قرار دادن کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان را تصویب کرد. با گفته شادی شبدالوف و یوسف احمدوف نمایندگان مردمی، این بهترین قانون بود که طی چند سال اخیر مجلس نمایندگان تاجیکستان تصویب کرده است. این قانون یک قطار اختیارات دادستان را در اختیار دادگاه قرار داده است که با گفته آنها در دفاع حقوق انسان و تشکل جامعه شهروندی نقش مهم دارد. خدیجه حکیموا عضو کمیته قانونگذاری مجلس نمایندگان تاجیکستان ماهیت اصلی این قانون و کاهش اختیارات اداره دادستانی را چنین توضیح داد:
اجازه به حبس گرفتن شخص، کفتکاوی منزل استقامتی، شنیدن گفتشوهای تلفنی و به مثل اینها به صلاحیت سود داده شده است. این چنین افضلیت سندهای حقوقی بین المللی اعتراف نمده جمهوری تاجیکستان نسبت به قانونگذاری مرافعوی جنایتی پیشبینی گردیده است. نماوری دیگری که پیشنهاد گردیده است، آزاد نمودن پلنوم سودی عالی جمهوری تاجیکستان از بررسی پرونده های مشخص جنایتی می باشد. به همین ترتیب مینبند مقامات نهایی بررسی پرونده های جنایتی ریاست سودی عالی جمهوری تاجیکستان احتراف می شود.
یعنی پس از بررسی این قانون از سوی مجلس عالی و امضای رئیس جمهور و با اجرا در آمدن این قانون در ماه اپریل سال آینده، تنها با اجازت دادگاه افراد گمانبر در دست داشتن در جنایات، بررسی مال و اموال، همچنین گوش کردن تلفن گمانبر و بسته شدن حساب های بانکی تنها با اجازت دادگاه صورت می گیرد که در گذشته این مسئولیت بر دوش اداره دادستانی بود. به همین دلیل اداره دادستانی تاجیکستان از تصویب این قانون اظهار خوشنودی نکرده است. میرزا شریف ها و معاون دادستان کل تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی بعید دانست که در شرایط فعلی دادگاه تواند بدون مشکل در اجرای 100% این قانون دست یابد. جناب شریف ها افزود:
نشست مطبوعاتی در از طرف پروکورور جنرالی جیتروشون گفتند. پروکورور جنرالی گفتم با فکر وقتی که پروکورور جنرالی گام میزن، این هم فکر و عقیده همه همین کارمندای پروکاتور است. الان این حقوقی که وکالتی که پروکاتور جنرالی داشتن، من هم یک قسمشون شورن همینا گرفته سودیان. تو پارلمان تصدیق هم کرده باشد، به هر حال اولی مجلس ملی رفتنش در کار قوای قانونی گرفت، بعد میبینیم چی میشد. حیات حیات نشون میتهد با فکر که به مشکلی نمیشد با فکر من.
در همین حال چند تن از قاضیان دادگاه عالی تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی از این قانون استقبال کردند. برای مثال انور احمدوف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان در واکنش به نظر اداره دادستانی گفت:
چه وای سودیه بعضی داشت نیه برام داد. البته نیه برام. آخر وای وای قسمتی انسان رو حال میکنه دو فقط همون یک سانکسی دادن با از داشت نیه برام داد.
با گفته مجلسی نمایندگان مسئله دیگری که امکان دارد در آینده در اجرای این قانون مشکل ایجاد کند این زیاد بودن حجم کار و ناکافی بودن قاضی ها در دادگاه ها خواهد بود. صباحت حکوم و مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در این باره گفت
حقیقت وقتی که ما فعالیت سودی ها رو آموختیم و دیده برام اومده که سربار سودی ها بسیار خوبه و در رابط اول یک ممکن دو سه ماه اول در دایره اشتراکی که وجود دارند وحید کاری وجود دارند اینها همین کدس عمل میکنند و در اولانده بود و بسته با همون تجربه سودی ها بسته با عمله و بسته با خراجات مالی مسئله خوبی شد.
مشکل دیگر به نظر حقوقدان شاکر حکیموف مستقلیت قاضی و دادگاه ها در اجرای این قانون حیاتاً مهم در تاجیکستان است. شاکر حکیموف در این باره گفت
با در نظر داشت آن که سودهای زینه پایانی از جانب رهبریت تاجیکستان و بالایش نیز هم تو با همین را تعیین می شود و بیشتر از مجلس ملی دونها اساسا رئیسان شهر و ناحیه و ولایت ها می باشد و بیشتر تحت تاثیر و نظارت و تابعیت ماموری رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی قرار دارد، ولی درباره اصولا مستقل شدن دادگاه ها و دادگاه گفتن بر وقت است.
با وجود این جناب حکیموف به این نظر است که خود همین قانون تا اندازه میتواند مستقلیت دادگاه و قاضی ها در دادگاه ها را تامین کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ورود بعضی از تغییر و اضافه ها به قانون جنایی تاجیکستان از سوی وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان کشور طبق در گزارش هم اشاره شد. طبق این تغییرات برخی از وکالت های مقامات دادستانی جمهوری به اختیار مقامات دادگاهی در کشور واگذاشته شده است که به گفته بعضی از حقوقدان ها این به مستقلیت دادگاه ها و هم قاضی های دادگاه ها در آینده منجر خواهد شد. این موضوع را ما با عبدالقیوم یوسفوف کارشناس مسائل حقوق هم در میان گذاشتیم و نخست از او پرسیدیم که بهانه اصلی روی دست گرفتن چنین یک اقدام چی بود و گفت
موفق مسئولیت های بین الحلقی جمهوری تاجیکستان که گویا قطر حجت های مهمی وابسته به حقوق انسان را امضا کرده است، از جمله راتیفیکاسیا کرده است و وظیفه دار است که موفق آن سندهای بین الحلقی حقوق دستگیر کنی پیشکی را از مقامات اجراییه مقامات دادستانی پراکوراتورا با مقامات سودی که یکی از شاخه‌های مستقل حکومت است دهد. این اقدام خوب است، زیرا در تمام نواحی پیشخدمی دنیا این اقدام وجود دارد. فرق در آن است که حکومت سودی حکومت مستقل است، در اساس سرقانون قانون درباره مقامات سودی حکومت سودی مستقل است. مقامات پراکوراتورا این شاخه حکومت اجرایی است و اوید مستقلیت اون هر تام به موارد است، به معنی است.
اما دادگاه‌های ما برای اجرایش همین قانون تا کجا امکان و نیرو دارند و به فکر شما آیا خود دادرس‌ها هم نمی‌توانند از این قانون به منفعت خودشان استفاده کنند؟
البته در وقت تامین کردن اجرای این قانون مشکلات ها پیدا می‌شوند و فکر می‌کنم که اون مشکلات ها را حکومت سودی در هر محلی که پیدا شد برطرف کرده می‌تواند. امیدواریم که سودها از این حقوق سیستم را میکنند و با فایده جامعه کار میکنند.
به هر حال به فکر شما دادن حق سانکسی از طرف دادگاه ها تا کجا اهمیت دارد و هم تا کجا میتواند به محاکمه پرونده ها تأثیر مثبت رسانده باشد؟
مقامات پراکوراتورا برای به حبس گرفتن شخص تعقیب شونده شخصی که در تحت تعقیبات جنایی قرار دارد از روی تجربه موجوده دیدن آن شخص از طرف پراکورور حتمی نیست و شرط ضرورت هم ندارد، تنها در حالت نسبت نابالغان انتخاب کردن چاره پیشگیری حبس از طرف قانونگذار با او صحبت کردن پراکورور پیشبینی کرده شده است. در دیگر حالت ها او کیست، چیز چکل جنایت صادر کرده است یکون مهمیت هم ندارد که با او پراکورور صحبت کند. در حالتی که نو باید جاری شود از طرف سود وقتی دادن اجازت برای به حبس گرفتن بیرون خود شخص تحت تعقیب قرار گیرنده شخص گمان بر شونده اشتراک میکند، حمایتچی او اشتراک میکند و میتواند حالتهایی که تامینچی یگانه عاجل بودن او در تربیتش فرزندان نابالغ خردسال داشتن او از طرف سود به نوبت گرفته شده نسبت او چاره غیر حبسی در وقت رفت تفتیش پیشکی اندیشیده شدنش ممکن است که این چاره را تفتیش پیشکی در سیمای مقامات پراکوراتورا تا امروز تام اندرکم استفاده میکرد.
تشکر عبدالقیوم یوسفوف کارشناس مسائل حقوقی بود که با همکار ما قیوم رسیتو در رابطه با تغییر ایلاوه ها با قانون جنایی تاجیکستان از جمله در مورد در اختیار دادگاه گذاشتن برخی از وکالت های پیشینی دادستانی صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند نشر جانبستی مجله شامگاهی نیست شد. حالا یک پاره ترانه تقدیم میشود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا میکنیم. از پرویز نظر آوازخوان تاجیک مقیم المات ها در نشر جانبستی مجله شامگاهی که یادآور میشیم در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tg قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. سنه‌های فراموش شده آیا در تاجیکستان روز تأسیس جمهوری مستقل شوروی از نو تجلیل خواهد شد؟
طلا برای خانواده رئیس جمهوری پیشین. مقامات روسیه تفتیش شرکتی را شروع کردند که منصوب به خانواده اسکر اکایف بوده است.
و متادون به جای هروئین. طبیبان بدخشی از طرز نو معالجه نشئه‌مندان کار می‌گیرند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. بازم مسئولیت معرفی این نشر مجله را من کیوم مرسیاتو و همکارم سید قاسم قیومپور بر عهده داریم.
امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:33 دقیقه بیگاس و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب. 85 سال پیش همین روز 14 همین اکتبری سال 1924 جمهوری خودمختاری تاجکستان در حیات ازبکستان تأسیس یافته بود. پس از 5 سال دیگر 16 اکتبری سال 1929 تاجکستان همچون جمهوری مستقل در حیات اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی تشکیل شد. هرچند این دو رویداد تاریخی در بقای ملت و دولت تاجکان مهم ارزیابی می شوند، ولی پس از کسب استقلال تاجیکستان این سنه ها به گوشه فراموشی افتادند.
اما اخیرا مقامات حزب کمونیست تاجیکستان که هنوزم در برابر احزاب دیگر سیاسی جایگاه خود را حفظ کرده است، از مقامات رسمی کشور خواستار تجلیل رسمی این سنه ها شد، زیرا به گفته مقامات این حزب این دو سنه سنه تاریخی هستند و از اینجا تاریخ معاصر یا به گفته آنها تاریخ شوروی تاجیکان شروع می شود. این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
این دو رویداد در تقویم امروزه تاجیکستان وجود ندارد و مدت 18 سال اخیر هیچ گونه تجلیل در این زمینه صورت نگرفته است. هرچند یک ماه قبل حزب کمونیست تاجیکستان در نامه عنوانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار برگزاری جشن 80 سالگی تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد، اما دولت تا به حال به این اقدام پاسخی نداده است. این در حالی است که شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیست تاجیکستان میگوید:
اگر او دکلاراسی نبی بود، اگر ما همون وقت اعتراف نمی شدیم جمهوری سوویتی سوسیالیستی، اگر در اتحاد شوروی اتحاد دولت ها هست ما نمی بودیم، 9 سپتامبر خودمان مستقل دولت مستقل اعلان کرده نمی تونستیم، هیچ کس ما را اعتراف نمی کرد. ما هم تو افتنامه می موندیم در حیات ازبکستان و همون افتنامه هم به فکرم برهم می خوردم اونجا.
به این ترتیب 85 سال مقدم در تاریخ 14 اکتبر سال 1924 تاجیکستان با عنوان جمهوری مختار در حیات جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان تأسیس یافت. میرزا نعیموف دکتر علوم تاریخ سبب این امر را چنین شرح می‌دهد:
سببش این بود که پن ترکستان می‌خواستند که در تمام آسیای مرکزی یک جمهوری یگانه ترکستان تشکیل کرده شود در تابعیت ترکیه. ازبک‌ها می‌خواستند که تاجیکستان عموماً وجود نداشته باشد و خلق تاجیک در حیات جمهوری ازبکستان عمل کند.
دکتر نعیموف بر این نظر است که چنین هدف‌های ناپاک رهبرانی وقت جمهوری مختار تاجیکستان به ویژه نصرت‌الله مخصومو را وادار کرد تا برای جمهوری مستقل شدن این کشور تلاش و زحمت زیاد به خرج بدهند. همچنین به گفته دکتر نعیموف، صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک با تألیف کتابی نمونه ادبیات تاجیک ثابت کرد که تاجیک حق داشتن جمهوری مستقل را دارد. با گذشت 5 سال و در پی جانیساری های فرزندان فرزانه ملت تاجیک، 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان جمهوری شوروی سوسیالیستی گردید. اما این دفعه نیز بزرگترین شهرهای تاجیک نشین بخارا، سمرقند و فرغانه در حیات ازبکستان باقی ماند. این است که اکادمیک رحیم مصوف رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی تاجیکستان این تقسیمات حدودی و جغرافی در آسیای میانه را تبر تقسیم می نامد. با این همه ناعدالتی های یوسف شاه یعقوب و مورخ تاجیک صحنه های 14 اکتبر سال 1924 و 16 اکتبر سال 1929 را از واقعات تقدیرساز برای نجات ملت و دولت تاجیک می‌داند و می‌گوید محض این دوره ها برای خودشناسی ملی تاجیکان زمینه را فراهم کرد.
امروز ما خودشناسی میگیم، این خودشناسی ما از همون سال 1924 شروع شد و 29 این باز مستقلیت بیشتر پیدا کرد و یکی از اون سبب های خودشناسی ما که امروز در سینه میزنیم و تاجیک میگوییم، این همین در طول 70 سال یعنی عرض وجود داشتن ملت تاجیک.
مسئولان دولتی از پاسخ به این سوال که چرا اقلا 80 سالگی تاسیسی جمهوری شوروی سوسیالیستی در سطح دولتی و با برگزاری برنامه های مختلف جشنی تجلیل نمیشوند خودداری میکنند. اما شادی شبدال و رهبر حزب کمونیست سبب این را چنین بیان کرد:
سببش من فکر میکنم که گویا که اگر همین جشن گیریم، گویا که این یک شکل برگشت به سخت پیشتره، شکل برگشت نیست. او دوره قسم زیاد عملیاتش مثبت بود در سوی اقتصادی، معارف، تندرستی و بعضی خطایی آن بود. او خطایی اشتباه را یک سو بگذاره بود، تجربه پیشقدمش بدخشه گرفتن و لایکشی و دورنما تهیه کنیم، این تجربه حال از دست رفت است، حاضر وجود نداره.
بیشتری دانشمندان و تاریخشناسان تاجیک نیز بر این نظرند که باید دولت صحنه های مهمی مربوط به تاسیسی جمهوری تاجیکستان در دوران شوروی را تجلیل کند، زیرا به گفته این دانشمندان نادیده گرفتن رویدادهای تاریخی برای ملت و دولت تاجیکستان ناسپاسی به گذشته این خلق است. آنچه به بزرگداشت تصویبی جمهوری تاجیکستان مربوط میگیرد این است که فرهنگستان علمی تاجیکستان مجموعه را منتشر کرده است که مقالات و گزارشات علمی عالمان و محققان تاجیک را در باره تحولات دهه 1920 در بر میگیرد. به این ترتیب این مجموعه تنها اقدام است در جهت تجلیل از تصویبی جمهوری تاجیکستان در 80 سال پیش. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دو صنایع فراموش شده تاریخ معاصر تاجیکان و تلاش ها برای احیای آنها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما تشدید بیماری بوغم درد یا به اصطلاح دیگر بروتسلیوز در تاجیکستان سازمانهای بین المللی کمک رسان در امور بهداشت را هم نگران ساخته است. سازمان آزوقه سازمان ملل که از سال 2002 به این سو برنامه پایین بردن شدت بیماری بوغم درد در تاجیکستان را راه اندازی میکرد اکنون این برنامه را به دورنما تبدیل داده است. امروز در یک نشست در شهر دوشنبه نمایندگان این سازمان موضوع تشدید بیماری بوغم درد و هم وضع مبتلایان آن در کشور را بررسی کردند. با نتیجه گیری آنها یگانه راه جلوگیری یگانه راه خلاصی از تاثیر این بیماری این تشخیص چاروای خانگی بود است. همکار ما در دوشنبه حرمگل قادر جریان این نشست را نظارت میکرد و چنین گزارش میدهد.
منور شاه یک نفر ساکن ناحیه رش چند سال اینجانب از بیماری بوغم در به اصطلاح بروسلیوز رنج میکشد.
پیوندها دار مینن هم که خنگ شما شوخ میشوند و رکشتن هم میشوند. من نمیدونم که برای چی کسه هشتم نه گم و زیاف بگشتیم برای هم خنگ هم تختره اون نمیدونم.
امروز در تاجیکستان مانند منورشا بیش از 100 هزار نفر از این نمودی بیماری رنج میکشند. روزی چهارشنبه نمایندگان سازمان های بین المللی وزارت بهداشت تاجیکستان خدمات نظارت بیطاری دولت های اتحادی دولت های مستقل در دوشنبه اطراف شدت گرفتن این بیماری در کشورهای سابق شوروی تبادل نظر کردند. حاضرین از افزایش بیماری بوغم درد در کشورهای سابق شوروی اظهار نگرانی کرده پیشنهاد نمودند که معاینه چاروای خانگی و محصولات شیری بهبود یابد، زیرا سبب اساسی این بیماری محض استعمال محصولات چاروای خانگی و نگاه و بینی آن نباشد. به گفته طبیبان علامت های بیماری بروتسلیوز درد بوغم ها یعنی پیوند استخوان های بدن انسان نباشد. این بیماری عادتا توسط استعمال شیر و گوشت حیوانی بیمار و همچنان پرورش چاروای بیمار به انسان می گذرد. گفته می شود که این نمودی بیماری بیشتر در منطقه های کوهستانی کشور خروج کرده است. با گفته قاسم قربانوف متخصص پیشبری ریاست اپیدمیولوژی خدمات نظارت دولتی سانیتاری بیماری مذکور ایمونیتیت بدن را کم می کند. بوغم درد یک بار انسان را به مرگ آورده نمی رساند، بلکه این بیماری دراز مهلت بوده از سبب کم شدن مسنونیت بدن انسان را معیوب می گرداند. زن حامله گرفتاری بوغم درد می تواند کودکش را از دست دهد و همچنین این بیماری از مادر به کودک نیز می گذرد. مرد مبتلای بروتسلیوز هم از نقطه نظر جنسی با مشکلی مواجه خواهد شد.
وضع بیماری بروتسلیوز متناسبان متشنج نیست. من متناسبان نسبتاً به سالهای آخرهای 90 برای که در اون وقت نه امکانی می گذشت و سیستم های یوری تیبی نه اونقدر فعالیت خوب داشت. حاضر نسبتاً به اون سالها صفتی بلند دیده می شود، لیکن این هم به فایده نیست در زمان حاضر.
طبق امور رسمی دوام 9 ماه سال جاری 280 سر گاو و 600 سر گوسفند بیماری بروتسلیوز به قید گرفته شده است و هر سال از 150 تا 2000 آدمان به این بیماری گرفتار می شوند. ملاجان امیربکوف سردار خدمات نظارت دولتی بیطاری میگوید که این بیماری بعد پشخوری شوروی افزایش یافت.
امروز متاسفانه شماره استحصال کننده های همو شیر و قیماق و فروشندگاش همو بعد مثال بگیرم تیار کردنی یخموسور هم نهایت زیاد شده است و همه اینا را نظارت بردن امکان ناپذیر گشته است. از همین لحاظ بیماری بروتسلیوز رو به افزایش نهاده است. خود تشکیلات های بین المللی هم ایران به تشویش آورده این وضعیت و از سال 2003 در تاجیکستان مخصوص برنامه ها از طرف خدمات نظارت دولتی بیطاری تهیه گشته است و این برنامه ها نتیجه خودش داده است.
احمد الادریس نماینده تشکیلات آزوقه سازمان ملل متحد در این نشست گفت که یگانه راه پیشگیری این بیماری و حفظ سلامتی انسان ها این مبارزه واکسنی در چاروهای خانگی بوده، همزمان تطبیق دورنمای برنامه رشد استراتژی بروسلز در آسیای مرکزی از ظرفیت متخصصین بیطری وابستگی کلان دارد.
مبارزه با حیوانات خانگی نه تنها این نمودی بیماری را نیست میکند، حتی دیگر بیماری ها را که در چاروها است نیست میکند. برنامه مبارزه را در کشورهایی که این بیماری زیاد است و منطقه های کوهستانی تاجیکستان باید جدی براه انداخت. در عکس حال این بیماری تبابت نشونده است و صدها نفر را معیوب میگرداند.
Doing in many countries benefiting from FAO assistance.
در این نشست نماینده آذربایجان غالب عبدالیف گفت که از 9 میلیون اهالی کشورش بیش از 1 میلیونش گرفتار بیماری بروسلز است و این بیماری اساسا از چاروهای میده به آدمان گذشته است. سال 2009 سازمان ملل متحد برای پس کردن سطح این بیماری در تاجیکستان حدود 9 میلیون دلار مبلغ گذاری کرده است و از حساب بودجه دولت حدود 40 هزار دلار صرف شده است، در حالی که طبق آمار رسمی سالانه در تاجیکستان تا 2000 نفر مبتلایان بیماری مذکور رسما به قید گرفته می شوند. اما متخصصان ساحه می گویند که تعداد بیماران در کشور از 100 هزار زیاد بوده، امکان به قید گرفتن همه بیماران موجود نیست. اشتراکچیان تصمیم گرفتند که با دستگیری مالی تشکیلات آذوقه سازمان ملل متحد در همکاری با مقامات مربوطه دولتی برنامه ضد بروسلز تا سال 2010 در منطقه های کوهستان تاجیکستان ادامه داده شود. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از خطر افزایش یافتن بیماری بوغم درد یا بیماری بروسلز در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. روز چهارشنبه در بازارهای جهانی نرخ خرید و فروش طلا به بالاترین نقطه خود رسید و قیمت یک اونسیه آنم تا 1070 دلار بالا رفت. در همین حال از شهر مسکو خبر رسید که رهبران شرکت آلتینا و یا تیلا با دستور خدمات فدرالی امنیتی روسیه بازداشت شدند. آلتین یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده و فروشنده محصولات زرگری در روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و مقامات مسکو این شرکت را در وارد کردن تیلای قاچاقی عیبدار می‌خوانند. در همین حال مقامات دادستانی قرقیزستان به همکاری ما میرسول فرغانی خبر دادند که شرکت آلتین منصوب به خانواده رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف بوده است.
13 اکتبر در مسکو سابق مدیر شرکت قرقیزی آلتین التغاش جبارو به حبس گرفته شد. بنا به خبرها در مورد به حبس گرفتن جبارو خدمات فدرالی امنیت روسیه دستور داده است. گفته می شود که اسناد به دادگاه فرستاده شرکت آلتین مهر مخفی داشت، به این دلیل مسئله بازداشت مدیر سابق آن پشت درهای بسته صورت گرفت. طبق خبرهای رسیده چند روز پیش رهبران و منیجرهای شرکت آلتین در مسکو بازداشت شدند و مغازه های مربوط آنها مهربندی شده است. به اطلاع کارمندان خدمات انتظامی روسیه، یکی از کارمندان شرکت آلتین از راه قاچاق به این کشور 60 کیلو محصولات زرگری وارد کرده است و بعد تفتیش فعالیت این شرکت در روسیه سبب شده است. بنابرای اطلاع مطبوعات قزاق، رهبر شرکت قرغیزی آلتین در قزاقستان ناپدید شده است. گفته می شود با وجود این سر و صداها و بازداشت های مقامات رهبری شرکت آلتین، مغازه های آن در سراسر قرغیزستان فعالند و کارخانه زرگری آن با 400 نفر از فعالیت باز نمانده است. قلیبک سلیمانوف، یکی از دستاندرکاران شرکت سهامی قرغیز آلتین واقع در شهر بیشکک، میگوید شرکت آلتین بیرون از قرغیزستان در فضای شوروی سابق همچون شرکت معروف پذیرفته شده است.
بیزم بویم در دالش باید بلد نیزدور نمیلگر وار زاوت وار دار و نیزدور آلتین ساتو آل و نیزدور جزاب نیزدور سات شدت بلد.
با گفته آقای سلیمانوف این شرکت محصولات تولید شرکت قرغیز آلتین را اعتراف نمیکند و می افزاید که شرکت آلتین کارخانه خصوصی خود را دارد و برای کاربست طلا را خودش می خرد. به شهادت او شرکت مزبور محصولات زرگری تولید می کند و خودش آن را به فروش می رساند که هم از نگاه صفت خوب است و هم نرخش نیز ارزان می باشد. با عقیده آقای مکاشف شرکت آلتین قربان رقابت مغریزانه شد.
آنن کانکورنتری ушул контрабанда кылды деп божомолдоп конкурентти жок кылуу амалында иш көрүп атышат деген оюм бар.
Ба гуфтаи ин манба вай чунин мешуморад ки рақибони олтин бо интиқоли тилло ба Русия аз рои қочоқ аз рақибони худ наҷот меҷустанд. Чингиз Макашев афсуд гузашта аз ин дар Русия дасти кам 1000 ширкат фаъолият мекунад ки бо маҳсулоти заргари сарукор дорад, вале мақомоти интизомии Русия фақат ширкати олтинро ба нишон гирифтаанд. Азимбек Бекназаров, собиқ додситони кулли Қирғизистон, мегӯяд ки баъди инқилоби лолаии моҳи марти соли 2005 молу мулки марбути Аскар Оқоевро таҳқиқ кардааст ва итминон медиҳад ки ширкати олтин ба оилаи президент Аскар Оқоев тааллуқ дорад.
Акаевтин үй мүлкүнө тиешелүү деп текшерилген эмес, бул өзүнчө материал катары текшергенбиз, өзүнчө. Бирок үй бүлөнүн мүчөлөрүнө тиешеси бар.
Вай меафсоят ки баади тафтиши ширкати Алтын маалым шуд ки он мол президент Акаев аст. Ба иттилои дафтари матбуоти додситонии кулли Қирғизистон, то ин замон Русия пайромони кӯмаки ин ниҳод дар таҳқиқи қазияи боздошти намояндагони ширкати Алтын ба ин ниҳод муроҷиат накардааст. با این ترتیب شرکت آلتین بعد انقلاب ماه مارس سال 2005 دو کرد معهود تفتیش قرار گرفته است. ولی در تفتیش اول معلوم شده است که شرکت آلتین در بیرون از مرز قرقیزستان یگان نمایندگی نداشت. این شرکت سال 1991 در شهر بیشکک سازمان یافته و در همین حال هزارها نفر را در قرقیزستان، روسیه، قزاقستان و عربستان سعودی به کار جلب کرده است. این شرکت در روسیه و قرقیزستان دو کارخانه زرگری نیز داشته است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازداشت رهبرانی شرکتی آلتین که طبق بعضی خبرها به خانواده رئیس جمهوری سابق قرقیزستان اسکر آقایف تعلق داشته است و حالا یک آگاهی درباره تغییر وقت و امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روز 26 اکتبر.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
امیدوارم امواج تازه برنامه های رادیوی آزادی را نوشته کردید و حتما از شنیدن برنامه های ما به نصیب نخواهید ماند. در شهر خروغ مرکزی ولایت بدخشان طرز نوی معالجه نشه‌مندان را به راه ماندند. طبیبان محلی میگویند که آنها به بدن مریضان به جای هروئین داروی سخت تاثیر متادون را میگذرانند و به این واسطه از یک سو بازار نشه جلابون کساد میشود و از سوی دیگر از گسترش مریضی سپید جلوگیری میشود. به اطلاع مسئولین بخش طب بیشتر گرفتاران مریضی سپید نشه‌مندان بود. تفصیلات بیشتر درباره طرز نوی معالجه نشه‌مندان در گزارش همکار ما در شهر خروغ مرزا جلال شاه جمال.
در مرکز نارکولوژی خروغ طرز جدید تبابت متادون مواد مخدر روی دست گرفته شده است که هدف آن جلوگیری از گسترش بیماری سرایتی در بین نشه‌مندان و تنگ ساختن بازار نشه جلابون ارزیابی می شود. با گفته سردار مرکز موسو مردانوف، با انجام نوسازی مرکز پس از چندی در اینجا تبابت نشه‌مندان با اصول نو که گذراندن داروی سخت تاثیر متادون رو به جای مخدرات به بدن بیماران مورد نظر دارد آغاز می‌یابد.
مقصد اساسی برنامه تبابت نشه‌مندان با متادون این کم کردن پانشوی ویروس نورسوی مسمومیت میباشد و 5% بیمارانی که ویچ
متخصصان برتری اصول نو را بازداران میبینند که وابستگی اشخاص نشه‌مند را از نشه جلابون کم میکند. ژورنالیست خوشامد علیداد نشه جلابون را گروه اعظم خطرناک بازار سیارزابی نموده گفت که این گروه تا به اول رقیب نداشتند، اما جاری گردیدن اصول نو تبابتی بازار نشه فروشان را تنگ میکند.
تبابت ایوشان در بودارو یک اقدام نهایت خوب است که میتواند بودار گرم نشه جلابی و نشه فروشی رو میتواند مفلس گرداند، زیرا امروز نرخ یک پکیج
گرایین در بزرگ نشه جلوبی که تقریبا 60 سومانی رو میست که امروز نه هر یک من نشما قدرت داره که اون رو خریداری نماید.
با گفته فرقت یک جوان نشمند ساکن شهر خورغ، بالا رفتن نرخ بی‌سابقه هروئین نشمندان را چه بیشتر به دزدی و طلبندگی ودور می‌سازد و گفت که اگر امکان می داشت از استعمال مخدرات دست می کشید، اما عادت و احساس شدید بیماری هر روز او را غیر اختیار باز به در نشه جلابان می کشاند. فرقت زور داشت که اما امکان به طور رایگان دریافت نمودن دوری مخدرات رو عوض کننده نشمندان را از چنگ نشه جلابان که الول از وضع ناچور متودون استفاده می کنند خلاصی می بخشد. سردار مرکز گفت که در مرحله اول آنها امکانات پیدا می کنند 50 نفر نشمندان اشدی رو با اصول نو تبابت رایگان فرا گیرند. با اطلاع رسمی در ولایت نزدیک به 800 متودون مخدرات هستند که بیشتر آنها در خورغ بسر می برند. از آغاز سال روان تا به اول 14 نفر متودون مخدرات بر اثر بیماری‌های انگیزنده گوناگون فوتیده اند. با گفته سردار مرکز لایحه تبابت متودون با داروی عوض کننده متادون با ابتکار برنامه ضد جنایتکاری و مخدرات سازمان ملل و دستگیری وزارت تندرستی کشور به طریق تجربوی در خورغ، ختلان و دوشنبه عملی می‌گردند. میرزا جلال شجمون، رادیو آزادی خورغ.
تصمیم برای ماندن طرز نوی معالجه نشه‌مندان در شهر خورغ مرکزی بدخشان کوهستان. و حالا در پایان مجله شامگاهی شورای امام نرزالله لطیف درباره سفر پهلوانان جوان تاجیک به بلغارستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی گوشتی سامبا گزارش می‌دهد.
دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان بین جوانان و نورسان 14 اکتبر عازم بلغارستان شد. سرداوری این مسابقه محمودی عبدالله، رئیس فدراسیون گوشتی سامبوی آسیای مرکزی و همزمان دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
دسته سامبوچیان تاجیک با تعداد 12 نفر 10 نفر ورزشگر، یک دوار و یک مربی در این مسابقات اشتراک می نمایند.
به اطلاع آقای عبدالله، شرف تاجیکستان را در سبقت جهانی بهترین پهلوانان جوانی تاجیک حمایت خواهند کرد. بین آنها عین الدین قربانوف در وزن 48 کیلوگرم، اکمال الدین کریموف در وزن 52 کیلوگرم، خوشبخت نظرف در وزن 62 کیلوگرم، رشید رحیموف در وزن 81 کیلوگرم، نورالله نعمتوف در وزن 100 کیلوگرم و دیگران هستند. محمود عبدالله افزود:
در مسابقات مال سال گذشته، سال 2008 که در شهر تاشکند برگزار بود، در مسابقات جهانی یعنی که با نتیجه خوب ظفر یافتند و آنها می توانند که در این مسابقات با نتیجه خوب به دست بیاورند. خصوصا اکمل الدین کریم که غالب مسابقات جهانی در سال گذشته بود و همچنین علی الدین قربان دارنده مدال نقره همه مسابقات، خوشبخت نظرف و رشید رحیم پاکستان مدال برنز صاحب گردیدند. این پهلوانان میتونند که در این مسابقات یعنی که نتیجه خوب به دست بیارند.
به گفته سرداور محمود عبدالله، مسابقه قهرمانی جهانی سامبو بین نوجوانان در بلغارستان از 15 تا 19 اکتبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر پهلوانان جهانی تاجیک به بلغارستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی سامبو و این گزارش شنوندگان ارجمند انجام بخش مجله شامگاهی رادیوی آزادی است.
سپاس فراوان از هر یک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و یادوار میشیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع میشوند.
برایتان روز روزگاری خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.